أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسوله رسول الله وعلى آله وعلى الله لسيما بقية الله اللعن الدائم على أعدائهم وأعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي جمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة تصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلوات عليه وعليه أجمعين. لقد رؤي عليه إزار خلق مرقوع فقيل له في ذلك فقال يخشع له القلب فتذل به النفس ويقتدي به المؤمنون إن الدنيا والآخرة عدوان متفاوتان والسبيلان مختلفان فمن أحب الدنيا وتولاها أبغض الآخرة وعاداها وهما بمنزلة المشرق والمغرب وماش بينهما كلما قرب من واحد بعد من الآخر وهما بعد ضرتان. از کلماتی که سید رضی رضوان الله تعالی علیه در بخش حکم نقل فرموده بیان است که در پاسخ به سؤالی که اطرافیان امیرالمومنین علیه السلام از اون بزرگوار کردن بیان فرموده شون میگوید که یه وقت وقتی میدیدن قاعدتا این یک نوبت نبوده یک بار نبوده بلکه رویه بوده وقتی میدیدن که اون بزرگوار چیزی بر تن دارد لباسی و یا شبه عبایی ازاری تن پوشی بر تن دارد که خلق و مرقوع هم بسیار کهنه است و پوسیده است و هم وصله وصله است وصله پینه است میدن یه همچین لباسی مزایور میپوشه ازشون سوال کردن که شما چرا چون این لباس کهنه پاره ای رو میپوشید و احتمالا در موقعیت خلافت هم بوده اون بزرگوار یعنی در متن فی الجمله قرینه هست که این رفتار مال دوره خلافت اون بزرگوار هست و قد رؤی علیه ازار خلق مرقوع خلق و به اصطلاح کهنه و پوسیده و مرقوع و رقعه و پینه برو به اصطلاح اون چیز کردن پاره ای برو دوختن به اصطلاح و پیراهن یا لباس سالمی نیست فقیل لهو فی ذلک از پیشون راجع به این حرف زدن حالا یا از باب پرسش یا بسا احیانا تعریض و تعنیه فقیل لهو فی ذلک گفته شد راجع به ایشون راجع به این امر که چرا شما چون این لباسی رو به تن میکنید فرمودند که فقال یخشع له القلب آدم وقتی لباس این چنینی میپوشه قلب آدمی به خاطر این چنین لباسی خاشع میشه یعنی غرور آدم از بین میره آدم حالت غرور نداره خاضع و خاشع میشه و بلکه حتی ممکنه اثر معنوی داشته باشه. اگر اثر ریا و تظاهر نباشه و بلکه از باب بی‌اعتنایی و زهد باشه، اون که به ظواهر هیچ به اهتمامی انسان نداره، وقتی از ظاهر انسان اعراض میکنه به باطن به اصطلاح ارجاع میشه و قهرن بیشتر وقتی از بیرون غافله و از ظاهر عارضه به درون متوجه میشه انسان، قلبش خاشع میشه و تدلو به نفس، نفس آدمی به چنین جامعه اگر بپوشه نفس آدمی کوچک میشه. این طریق در واقع ذلیل کردن نفسه. نباید نفس ناز پرورد باشه. انسان وقتی لباس خشن، لباس کهنه، لباس غیر مجلل و غیر اشرافی میپوشه، غیر متجملی میپوشه، این نفس آدمی در این شرایط احساس خاری میکنه و نفس رو باید ذلیل کرد و نباید هوای نفس رو به این ترتیب فرو کاست. و یقتدی به المؤمنون، و مؤمنین هم وقتی میبینند که ماها که در موقعیت رهبری و مقامات معنوی و دنیوی هستیم چنین رفتار میکنیم، زندگی میکنیم، مؤمنین هم مردم هم از این رویه پیروی میکنن. به هر حال انسان اینجوریست، قهرن نگاه میکنه به الگوهای اجتماعی و بیشترین تأثیر رو در سبک زندگی و زیست رهبران و مقامات یک جامعه بر انسان میگذارن. اگر مسئولین مقامات اسلامی رفتار کنن، دیگه لازم نیست اسلامی گفتار کنن، تو چه رسد به این که به عکس بشه اسلامی گفتار کنن و اسلامی رفتار نکنن، که این سم مهلک به حال جامعه اسلامی و اعتبار حکومت اسلامی است، چیزی که کم و بیش در کنج و گوشه یه جامعه همون و لصف توی سالها مشاهده میکنیم. لازم نیست به زبان بگیم، وقتی به عمل ملتزمیم دیگران هم میدونن باید ملتزم شد و از التزام احساس کمبود نمی کنن. وقتی بناست که مسئولین با امکانات آنچنانی در جایگاه های آنچنانی زندگی کنن، دیگران هم اونا رو الگو میکنن، سعی میکنن خودشون رو به اونا برسونن و احیانا از نداشتن اونچه که اونا دارند احساس حقارت میکنن، احساس خفت میکنن و داشتن اون روشنیت قلمداد میکنن. اما اگر مسئولین و مقامات ساده زیست بودن، زاهد بودن و سبک زندگی اسلامی داشتن، خود به خود هم دیگران پیروی میکنن، اقتداء میکنن، هم آسان میشه اقتدا کردن و عمل کردن، چون احساس نمی کنن زندگی آنچنانی کسرشن نه آدمه. بعد بزرگوار یه مداری در ماهیت دنیا و روند حیات توضیح فرمودن، ان الدنیا و الاخره عدوان متفاوتان، دنیا و آخرت دو دشمن همند، با هم جمع نمی شوند، گویی دو دشمن متفاوتن با هم دیگر، هر کدوم حیثی و ماهیتی دارند. ان الدنیا و الاخرت عدوان متفاوتان و گویی دو راه مقابل همند، دو راه رویارویند و سبیلان مختلفان، دو راه مختلف و خلاف همند، یکی به شرق می رود دیگری به غرب می رود. و وقتی دو راه هست طبعا نمیشه هر دو رو طی کرد، هم خدا هم خرما به تعبیر اون زبان زد و ضرب المثل عامیانه، هم خدا و هم خرما نمیشه. اگه بنابراین بشه که کسی دست از دنیا نکشه و این عزم رو نداشته باشه معلوم نیست به آخرت خوبی دست پیدا کنه. فمن احب الدنیا و تولاها ابغض الاخره و عاداها. کسی اینجوریست، این در واقع یک تحلیل روانشناختیه و به نحوی در این فقره اون بزرگوار یک تحلیل روانشناسانه میکنن که بهرن اینجوریست، کسی که دنیا رو دوست داره و در طلب اون هست و میخواد که با اون باشه، قهرن نسبت به آخرت نمیتونه محب به آخرت باشه، مبغض آخرت خواهد بود و دشمن آخرت خواهد بود و با آخرت فاصله خواهد گرفت، چرا که این دو و هما به منزلت المشرق و المغرب، این شبیه به مشرق و مغربه. اگه به سمت مشرق میروی به هر مشرق هر مقدار که نزدیک میشی از مغرب داری دور میشی، اگه به سمت مغرب داری میروی به هر اندازه که به مغرب نزدیک شی از مشرق داری دور میشی. و هما به منزلت المشرق و المغرب و ماشن بینهما کل ما غرب من واحدن بعد من الاخر. کسی که بین این دو راه میره اگه به سمت شرق بره از غرب داره دور میشه، بالعکس. و اینجور نیست که به سمت غرب بری هم به غرب نزدیک شی هم به شرق. و هما بعدا ورتان، باز هم این یک محتوا و یک اشاره روانشناختی داره و این دو مثل دو هوو هستن. حالا این جنبه روانشناختی مثلا شاید مد نظر بوده باشه که به هر حال هیچ وقت با هم خوب نمیشن. و هما بعد و فرطان مثل دو هوویی هستن که همواره در مقابل همه. به هر حال این واقعیت داره. البته این تفاوت میکنه با اون مبنایی که ما داریم، به این که دین اسلام دنیاگر هست، دنیاگری آباد ساختن حیات دنیوی غیر از دنیاگراییست. اون چه که مذموم است و حضرت زم میفرماین دنیاگراییست، تعلق به دنیاست و الا کسی دنیا رو مقدمه آخرت قرار بده و حقا مقدمه آخرتش آبادانی دنیا مقدمه آبادانی آخرت شده باشد، این دنیا در مسیر آخرت است و در آخرت حزم و حذف میشه، چون این دنیایی مضمون نیست. خب عرض کردیم ما یک جنبندی بعد از قریب به دو سال که بحث از این تفسیرات مربوط به واجب یا به نحوی اوامر و یا حکم داشتیم ارائه بکنیم که همون چه طی این قریب دو سال احسود یادآوری شده باشه و احیانا اگر دوستانی در بخش اول این مباحث در جلسه داشته نداشتن گزارشی به اونها شده باشه و به اجمال البته در حد همین یک فضلکه و یه جلسه که بازنگری میکنیم این تقسیماتی رو که تا اینجا داشتیم. ما از کردیم که اولا ما حکم رو تقسیم میکنیم نه واجب رو، و چرا که حکم هم از واجب است، هم به وجوب، هم به در واقع واجب، هم به منهی اطلاق میشه حکم. علاوه بر این که اگر کسی معتقد است که حکم به واجب و مندوب تقسیم میشود، احیانا مندوب رو هم شامل بشه، اما اگر بگیم تقسیم به واجب دیگه ند به زیل اون قرار نمیگیره. یکی از خطاهایی که در تقسیم رایج هست همین است که ند رو گاهی زیل این تقسیم قرار میدن، چون که مثلا گفتیم حکم وضعی و حکم تکلیفی رو دو قسم از یک مقسم تلقی میکنن، بعد اون وقت حکم تکلیفی رو به پنج قسم تقسیم میکنن که یکشم ندبه. خب اگر ندبه که ندب که نمیشه تقسیم واجب و مقسمش نمیتونه واجب باشه. و علاوه بر این که وقتی که بگیم واجب قهرن در واقع یک موضع‌گیری از ابتدا نسبت به همه اقسام کردیم. مثلا فرض کنید که اونجایی که امر گاهی ارشادی است، گاهی مولوی است، مثلا امر مولوی علل مشهور گفته میشه خب مولوی واجب نیست، یعنی در واقع تأکید بر همون ارشادی واجب نیست، تأکید بر همون امر مولوی است مثلا. و یا مثلا وقتی حکم به هر حال به حیث شرعی وجوبی برش هست، در غیر نوع شرعی ممکنه تعبیر واجب مثلا تسقط نکنه. به جهاتی ما عرض میکنیم که این تقسیمی که رائج است که واجب رو تقسیم میکنن به اقسام مختلف، این بهتر است که به همون حکم تعبیر شد و حکم رو ما تقسیم کنیم. برای همین مبنا ما تصمیم گرفتیم که حکم رو تقسیم اقسام قرار بدیم در واقع، که به هر حال ایرادی نداره اگر در یک تلقی بگیم که حکم احیانا به واجب به هر حال مثلا تقسیم میشه، یا حکم به ابتدایی و انزایی مثلا تقسیم میشه. میشود در واقع یا حکم به تأییدی و به اصطلاح تأسیسی و تأییدی یا تأکیدی تقسیم میشه. امثال اینجور تقسیمات که بحث کردیم اینها میتوانن مشمول این تعبیر بشن. البته یک بحث نسبتا مشبعی ما انجام دادیم راجع به این واژگان کلیدی و الفاظ مفتاحی که در بحث بود، در لدن ورود در همون اوائل اول اسفند 94 ما این بحث رو شروع کردیم. اول بحث نسبتاً مفصلی کردیم راجع به اصطلاحاتی که در این حوزه درگیره، و سپس در مورد این که ما چگونه طبقه بندی کنیم حکم رو بحث کردیم، که اون طبقه بندی محکوم رو معروف رو به اصطلاح ترک کردیم که اون چهار مرتبه رو که بارها متذکر شدیم و بعضی چهار، بعضی سه، بعضی دو و بعضی مثل امام که ما هم بحث کردیم حق با امامه، گفتن اصلا حکم مراتب نداره، خود حکم مراتب نداره. این که بگیم حکم همونیست که در ساحت قدسی الهی اعتبار میشه. این که فرض بفرمید محالاتی بر حکم عارض است یا مراتبی احیانا داره، نه به اعتبار ذات حکم است بلکه به اعتبارات دیگر است. وقتی مثلا فرض میگیم مقام فعلیت، مقام تنجیز، در واقع حکم همونیست که صادر شده، اما اینکه ظروف چگونه فراهم باشد مثلا برای اجرا، تحقق، اینها به ذات حکم ارجاع نمیشه. و در مجموع نقد مختصری راجع به نقد نسبتا مناسبی راجع به تقسیمات معروف عرض کردیم و اقوالی که در اون زمینه بود. بعد چارچوبه رو که خود ما پیشنهاد میکردیم رو عنوان کردیم، که اون چارچوبه عبارت از این بود که ما اگر حکم را آن چیزی بدانیم که در ساحت الهی اعتبار می شود، انشاء می شود، یک مقام انشایی ما داریم، مقامی داریم که شارع تعالی و حتی در احکام انسانی هم اینجوریست که در نفس حاکم که مثلا منشأ صدور حکم است اتفاق میفته و انشائی واقع میشه، طلبی مولا داره، اون طلب میشه حکم در واقع. و اما خب این حکم تا مقام تطبیق و امتثال طبعا سیری رو طی میکنه، و از این که چگونه ابلاغ شود، مقام ابلاغی ما داریم، به هر حال شارع حکم رو صادر می فرماید ولی این رو به عبادش می رساند، این ایصال به این اعلامش به عباد، این صدور خطاب یه مقامی است و مرتبه است برای اون حکمی که صادر شده است. و بعد از ابلاغ ما با یه مقام دیگری مواجهیم و اون این است که عبد هم از این طرف بتواند دریافت کند، اون ابلاغ رو بتونه احراز کنه. اگر مثلا وحی صادر می شود، ایهایی می شود، از این ور عباد هم باید احراز کنن که این وحی از ناحیه خداست، تحریف نشده. مثلا اگر در قالب سنت تشریع صورت می پذیره و سنت ابزار انتقال احکام است به عباد، باید احراز کنیم سنت بودن سنت را و بحثایی که در این زمینا مطرح میشه. و بعد از اونی که اصل ابزار ابلاغ رو احراز کردیم، که در یه بخشی عرض کردیم طرائق انتقال مشیت تکوینی، یعنی گزارش مشیت تکوینی، تبیین گزارش تکوینی و ابلاغ مشیت تشریع الهیه، دست کم 5 طریق است. و چون نوعی آگاهی رسانی است این عمل و منشأ همه آگاهی ها باری تعالی است، ساحت الهی است. چون علم مسابق وجود است و منشأ وجود حق تعالی است، منشأ علم هم حتما حق تعالی است. ما این مثلا مبنا را عرض میکنیم در قالب اون نظریه که از اون به نظریه معرفت شناختی نوگرای دینی تعبیر میکنیم، که منشأ علم و مبدأ علم ساحت الهی است. از ساحت الهی در قالب طرائقی و وسائطی و وسائلی مشهد تکوینی و مشهد تشریع الهی به بشر منتقل میشه و این انتقال رو اون چه که اون ابزارهایی که از طور اونها منتقل میشود، که وحی به اصطلاح یکیشه، انباء و الهام احیانا دیگریشه، عقل دیگریش، فطرت دیگریش هست، و نهایه به اصطلاح اون صورتی که ما از او به در واقع سنت تعبیر می کنیم که از معصومین صادر می شود و در اختیار قرار می گیره. اینها مجموعه طرائقی است که عبدالرب رو در عالم معرفت و علم پیوند میزنه. وقتی این ابزارها برای انتقال معرفت به انسان فعال میشود و در اختیار انسان قرار میگه، انسان برای احراز کنه اول. پس برای یه مقام احرازی داریم که این عقل عقل است، وهم نیست. این وحی وحی است، تحریف شده نیست. این سنت سنت هست، مجعول نیست. این فطرت فطرت هست، فرض کنیم خیال نیست. و بشراق اشراق هست، الهامات شیطانی نیست. این الهام الهام رحمانی است، نه اشراقی، نه به صلاح الهی است، رحمانی است، نه شیطانی. به هر حال احراز هم یه مقام است. مقام بعدی تفهم، ابراز، تفسیر، مقام تفسیر، که بشر اگر فهم دریافت کرد که این وحی است، دریافت کرد که این سنت محکی است، دریافت کرد که این قاعده عقلی است، دریافت کرد که این پیام فطری است، اینا رو دریافت کرد، باید بتونه تفسیر هم بکنه. صرف این که ابزار رو به چنگ آورد و مطمئن بود که این ابزار قدسی است کفایت نمی کنه، باید بتونه تفسیر بکنه، فهم کنه، تفاهم اتفاق بیفته. این هم یه مقام میشه. پس برای 4 مقام از کردیم وجود داره. این چارچوب رو برای تقسیم مراتب و مراحل حکم مناسب تر دیدیم، به اعتبار این که علاوه بر این که واقعی است و قابل حذف نیست، در اون الگوی در واقع مشهور اختلاف فراوانه و تا جایی که مثل هست امام بزمان تلاله بفرمون که نخیر حکمی مقام بیشتر نداره. حالا ممکنه بگیم که به اعتبار اینجور بفرمان ولی به اعتبار دیگر ممکنه طور دیگه بشه توضیح داد. ولی اینکه به هر حال این سیر تیمشه، این سیر واقعی است، یعنی اتفاق میفته راجع به حکم این سیر که انشائی میشود و ابلاغی میشود، احرازی میشود و ابرازی واقع میشود، این چهار اتفاق میفته در خصوص هر حکم. این قابل این کار نیست. این یه جهت قضیه است و به نظر میرسه اگر تبیین بشود بسا مورد اتفاق قرار بگیره و کسی نقد نکنه. البته اگر نقد بشه خوبه، ببینیم شاید ما اشتباه میکنیم. جهت دیگه که ترجیح داشت این چارچوب بر اون به اصطلاح رتبه گذاری مرتبه بندی مشهور و احیانا سنتی این است که این به مفاهیم جدید، به مباحث معرفت شناسی جدید نزدیکتره و در قالب چنین رتبه بندی مرتبه بندی می شود پاسخ بعضی شبهات رو که مطرح میشه داد و هم افق با معارف جدید هست، هم ظرفیت و زمینه مناسب هست برای اینکه شبهاتی که در مباحث جدید مطرح میشه اینها رو در قالب همین تقسیمات احیانا پاسخ گفت. و اضافه بر این که ما یه نکته دیگر هم عرض کردیم و اون که یه قالب دیگری و یه چارچوب دیگری هم برای تبیین مراتب حکم یا ابعاد و اطراف حکم میتوان طرح کرد و اون بر اساس نظریه ابتناع هست که ما اطراف حکم رو در واقع مبنای طبقه بندی قرار بدیم، اطراف خمسه حکم رو. ولی عرض کردیم به جهت این که این معنوس نیست، خیلی خیلی متعارف نیست و عرضیست که ما عرض میکنیم اگر روزی روزگاری پذیرفته بشه و تلقی به قبول بشه از ناحیه اصحاب اصول و اهل فقه و امثال اینها، خب ممکنه روزی در این چارچوب هم بحث رو بشه مدیریت کرد. ولی چون معنوس نیست تا اصل نظریه رو افراد تلقی کنند و بعد بر مبنای اصول اون با راجب اطراف حکم بحث بکنیم و اقسام حکم رو بر اون اطراف خمسه حکم تطبیق بدیم، این خیلی دشواره و در قلم رو به تحقیق ایراد نداره وارد کنیم، اما در مقام تدریس این مناسب نیست و بزرگان ما این جهت رو رعایت میکردن، چون که مرحوم شهید صدر ساختار جدیدی رو بر اصول ارائه میکنه در حلقات، ایشون همون ساختار رو پیشنهاد میکنه، ولی که در مقام درس خارجشون میفرمود من دارم چون معنوس اصحاب حوزه نیست این ساختار، به همون شیوهی که متعارف بود و به تبع کفایه ما بحث اصول رو جلو بردیم. به هر حال این رو رعایتش لازم هست و الا اون هم یه ساختاری است. وقت این ساختار با مراتب اربعه به ذهن اصحاب اصول معنوستره، چون خیلی فاصله نداره با اونچه که طبقه‌بندی معروف و معنوس مطرح میکنه. در هر صورت این چارچوب رو عرض کردیم و حالا به اجمال یه یادآوری میکنیم اون اقسامی که زیل هر کدوم از این چهار مرحله و چهار مرتبه عرض کردیم. مرتبه اول گفتیم که مقام اعتبار حکمه، اونجا که حکم در واقع انشاء میشود و وقتی حکم انشاء میشه در اونجا عناصری دخیلند در مقام انشاء. گاه خود منشأ منشأ تقسیم که چه کسی انشاگر است، چه کسی حکم رو انشاء کرده است. گاهی منشأ و به تعبیری اونچه که در حقیقت مورد طلب است، غایت انشاء میتواند نقطه تقسیم قلم داد بشه، برای به چه جهتی انشاء شده است. و گاهی حیثیت انشاء، اینکه منشأ انشاء کرده است آیا این انشاء ناشی از چه چیزی است؟ آیا الوهیت است؟ آیا رسالت است؟ آیا حاکمیت است؟ در واقع حیثیت انشاء، آیا احیانا حیثیت تأسیسیه، حیثیت تأکیدیه؟ پیشتر حکم در قرآن یا احیانا در شرایع سابق یا در لسان معصوم قبلی بیان شده و حالا تأکیدن گفته می شود. خب حیثیت انشاء تفاوت میکنه. یا مثلا ارشادیست یا مولویست، عقل دال بر این است، ارشادن گفته می شود، حیثیت اینه. برحال این عناصر می تونن به اصطلاح دخالت کنن در تقسیم این مرحله، که مثلا فرض کنید به اعتبار شأن منشه تقسیم می شود الهی و رسالی و حکومی. باری تعالی انشاء کننده است مقام رسالت که امر انشاء تفویض به مقام رسالت شده، یا نه رسول یا معصوم و احیانا غیر معصوم در مقام حاکم به ما و حاکم انشاء حکم کرده است. پس بنابراین منشأ میتونه نقطه‌ای باشد برای ارائه تفسیر، کمون که غایت انشاءگاهی میتواند ملاک تقسیم باشد. اینکه چرا، به چه منظوری این غایت انشاء گاهی به لحاظ در واقع اون نقطه ایست که غایت در اون حاصل میشه و گاهی ماهیت. بله دیگه، برای این که رسانه پیامبر اعظم منشأ اصلا انشاء کننده اوست، خودم تعال فرموده است او هرچه انشاء کرد به فرموده باشند که آقا بین این که به بله به معنی الاعم اون میشه، ولی این که رأساً قرآن کریم اقیم الصلاة رو تشریع کنه و اعلام شه یک بحثه، این که پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم وارد شن ببینن که مردم تو مسجد نشستن دارن از مسائل دنیایی و شون دنیای حرف میزنن، چرا نشستید؟ میگن خب منتظریم وقت عشا بشه عشا بخونید. میفرمون پاشون خوبی نماز بخونید. قفیله رو همونجا تشریع میکنن. بله بالمعنی هم همینطوره، یعنی بلکه بالمعنی اوسع ما یه چیز دیگه گفتیم، فراتر از این عرض کردیم جسارتا، و اون که عرض کردیم کل آگاهی ها از ساعت الهی ناشی میشه، حتی اونجا که فطرت ما رو به چیزی رهنمونه خودمتال در اون رهنمون میشه. ما داریم به معنی اخص عرض میکنی وقتی، یعنی از اجتماع افتراغاست وقتی داریم میگیم رسالی، حالا تعبیر چون به ولایی میشه، من سابقا البته به این تعبیر هم عرض کرده بودم، ولی از جهت که گاهی ولایی با حکومی یکی تلقی میشه من تعبیر به رسالی کردم که جهت حفظ شد. غایت انشاء هم باز به اشکال مختلف قابل تقسیم البته غایت رو تلقی میشه کردی، که بگیم مثلا غایت به لحاظ ماهیت غایت، فرض کنید که غایت ما تمشیت شؤون دنیویه، یک حکمی غایتش تمشیت شؤون دنیوی انسان است.
این
امام خودش تشریع نمی کنه، یا در جایگاه حکومتی انشاء می کنه، یا این که داره تبلیغ می کنه، تبیین می کنه و نقل می کنه رسالت رو. یعنی امام معصوم منشأ تشریع نیست، این حق تشریع جز پیغمبر نداره و الا خاتمیت معنی نخواهد داشت در صورت. برحال ولی در جایگاه امامت یعنی به مثابه حاکم حق تشریع داره. در غایت یه وقت میگیم ماهیت غایت، فرض کنید بگیم غایت تمشیت شؤون حیات دنیاویست، یا غایت فرض کنید که سعادت اخرویست. یه وقت به اعتبار اون به اصطلاح مرتبه است که غایت در اون تحقق پیدا میکنه، که این بسیار به اصطلاح معروف است. لحاظا ما این غایت رو انشاء گفتیم الا متعلق به مصلحت صدوریه، اصلا گاهی نفس صدور و حکم درش مصلحه نهفته است، که اینو بارها عرض کردیم، دیگران معمولا قبول ندارن، ولی ما معتقدیم که مسئله صدوری هم داریم. نفس صدور مصلحت درش نهفته است، ولو اصلا به عمل و سلوک وقوع کشتی به سلوک هم منتهی نشه. نفس این که اعلام شود یه همچین دستوری داده شده است، این درش مصلحت نهفته است. مصلحت سلوکی آن است که مثل داستان معروف هست ابراهیم هست اسماعیل، مصلحت وقوعی آن است که با وقوعش اون چه غایت هست تحقق پیدا کنه. همین میتونه باز لحاظ ماهوی به دنیوی و اخروی تقسیم میشه و البته بسیاری از احکام ذات الجهتین هست. باز حیثیت انشاء هم میتونه منشأ باشه و در واقع ملاک تقسیم که به حکم انشائی ابتدایی و حکم عیان امضایی تأییدی تقسیم بشه. یه وقت حکم داره انشاء میشه ابتداءً، گاهی هم هست که نه امضا میشه، در واقع اقرار تقریر حکم قبلیست و تأیید حکم قبلیست. حالا حکم قبلی یه وقت حکم اوغلاییست و شارع تأیید میکن، یه وقت حکم ادیان ماضی است و شریعت جدید تأیید میکنه، یه وقت حکمی است که معصوم قبلی صادر کرده، معصوم بعدی همون رو داره تقریر میکنه. از کردیم چون ولایی رو به حکومی هم میگن، حکم ولایتی هم حکم حکومتی هم هست، من از این تعبیر نخواستم استفاده کنم از این جهت. اونها هم وقت تشریع نداشتن، حق تشریع نداشتن. نه اگر انبیاء دیگری اگر اول لازم نبودن، شریعت نداشتن، اگر حاکم میشدن حکم حکومی صادر میکردن، حق تشریع نداشتن، اونم سعی میم بودن. نه دیگه جواب خود دادیم دیگه. اگر امام بل ملل اهم که بودن، انبیاء فقط انبیاء اول لازم که حق حاکمیت نداشتن، که بقیه هم با هم حق حاکمیت داشتن. داوود حق حاکمیت داشت و حاکم شد و اونتا رو حاکم قرار داد. نه حالا ممکنه شامل هم بشه، بله حکم حکومیه دیم، ما داریم حکم مثل شرعی رو داریم تقسیم میکنیم، ولی اونم نوعی حکم حکومتیست. نه ما داریم از کنیم حکم شرعی داریم تقسیم میکنیم، مثلا مبنامون اینه، ولی ارادی نداره. اگر حاکم جباری هم حکم صادر میکنم که حکم حکومتیه، چون منشأ اثره، یعنی حتی خلیفه غاصب هم حکم میکنه به هر حال نقض نمیکنن معصومین، به اون اعتبار حکم حکومیه. ولی اینجا ما داریم فعلا حکم شرعی رو، حکم مشروع رو به تعبیر فارسیش داریم فعلا تقسیم میکنیم. خب کما اینکه به تأسیسی و توکیدی هم میتونه به اصطلاح تقسیم بشه، یه وقت در واقع حکمی تأسیس میشود، ابتداعا در واقع گفتیم تأییدی رو داریم معطوف میکنیم به اون چه که ذاتا مشروع هست، تأکیدی رو داریم در مقابل تأسیسی قرار میدیم که میتونه بعضی احکام تأسیسی مشروع نباشه و لذا توکید هم نداشته باشه، در واقع این توکیدی تقریریه. خب این یک مرحله بود. در مرحله این همه تبلیغ ابلاغه، اینا ابلاغ و تبلیغه، خیلی از احکام مونده که از حجت ابلاغ کنه، دلیل نمیشه. حالا در مورد بحث ماهوی نمیتونیم بکنیم بگیم فلان حکم، ولی کلا نرز میکنیم، بله عرض میکنیم. اولا آیه مبدع تشریع حکم خمسه، آیه در اصل پیغمبر نازل شده، وحی دیگه. عرض ما اینه، اصلا فرض بفرمید کمون که هست احکامی هست که از توجت بناس بعدن ابلاغ بفرمون، این به معنی که اون حضرت مشرع تشریع میکنه، پیغمبرن، امامند و زمان ابلاغ و حکم اون موقع است. کمون که خب جلسه گذاشته مفصل بحث کردیم که مراتب ابلاغ تدریجی میتونه اتفاق بیفته، یه مثال و برجستش هم همینه که با پاره از احکام توسط از حجت ابلاغ خواهد شد. گذر این بحث رو تمام کنیم که دیگه وقت گذشت. برحال مرتبه دوم مقام عرض کردیم که ابلاغ و ایصال خطابه، که خطاب ایصال بشه از ناحیه باری تعالی و از ناحیه عباد احراز شه که این خطاب الهیست یا ولایسی هر چیز. این هم باز منشأ تقسیم است که پیداست که این منشأ تقسیم ارجاع میشه به در واقع همون ابزارها، ابزارهای ابلاغ، فطرت، عقل، نقل و شیوه های عقلاییه که تایید میشوند. وقت تقسیماتی در این چارچوب انجام میشه. قسم و مرتبه سوم مقام تیسیر خطاب از ناحیه باری تعالی است که خطاب قابل در واقع تفهم باشه، این تفهیم الهی خطابات رو حق تعالی و این ابزارها رو تفهیم بفرمان و تفهم انسان، تفهم عباد. این هم یه مرتبه است که در این مرتبه هم باز تقسیمات انجام میشه، مثل تقسیم حکم واقعی ظاهری. مال این مرتبه است در واقع در مقام فهم است که ما میگیم ظاهری و واقعی، و یا قطعی و ظنی، مثلا حکم قطعی و حکم ظنی در واقع از این جهت است. و چهارمین مرحله هم همونی بود که امسال به تفصیل بحث کردیم و تمام شد که مقام امتثال و تطبیق در واقع حکم الهی است که اقسام مختلفی رو مورد بحث قرار دادیم. همینجا عرض میکنیم که بعضی از اقسام رو و تقسیمات رو ما بحث نکردیم، گفتیم هم مثلا فرض کنیم تقسیم حکم به مطلق و مشروط رو ما بحث نکردیم، گفتیم که اینا رو دیگه حاله کنیم به بعد، احیانا در زیر مقدمه واجبی چیزی بحث کنیم چون هم مفصل میشه هم غالبا تو اونجور در اینجور مباحث و بخش ها هم بحث شده، ما هم همونجا بحث میکنیم که این محور خیلی به اصطلاح مفصل نشه. اجمالا مجموعه مباحث ما در این بخش که تقسیم واجب بود، بفرمید تقسیم از حیثی، از یه جهاتی تقسیم امر بود، عوامر بود، از جهاتی احیانا تقسیم حکم بود، بلکه دقیقا تقسیم حکم بود. این مباحث رو تا اینجا به اصطلاح با این جنبندی که عرض شد بحث کردیم و تمام شد که بود مطلب مفصلی شد و شاید خداوندتار توفیق بدین رو ما آماده نشر بکنیم، فی الجمله در خور به درد خور باشه. من حضور ذهن ندارم لاغل یا مطلع نیستم که کسی به این تفصیل بحث حکم رو با اتکای به مبانی و مسائلی که لازم از پیرامونش مطرح بشه بحث کرده باشه. شما بعضی بخش ها رو مخصوصا مثل بخش حکم حکومی رو داریم به تفصیل بحث کردیم، همین اخیر دوباره حکم اجتماعی فردی رو نسبتاً تفصیل بحث کردیم، گرچه مرازی کردیم که دو سه مطلبش رو بحث کردیم، گفتیم ده تا محور رو باید مورد بحث قرار داد، ولی ما چهار مبحثش رو بحث کردیم. شد رو که خودم طور از جمع شما که بنده رو برمی انگیزید که تحمل کنم و نکات رو بیارم خدمتون جا عرضه بکنم، انشاءالله مجبور هستید کمک میکنید. شما که پابنده هم مباحثه هستید، ما هم مباحثه ایم، و همون بلحاظه اون تعابیر و عرفی تعابیر گفته میشه، من خودم رو نسبت به شما ها و همه برادرانی که در طول حدود 40 سال مختصر خدمت تدریس در خدمتشون بودم کمتر از اساتیدم خودم رو مدیون نمیدونم، چون معتقدم که کسانی که هم مباحثه آدم هستن خیلی کمک میکنن که انسان پیش بره، مطالعه کنه، برای تعهد به تأمل از تولید مطلب. این است که من از شما تشکر میکنم و انشاءالله خدا از شما قبول کنه، از ما انشاءالله بپذیر. صلی الله علیه و محمد.